بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم الدين. صحبت پیرامون این بود که اگر انسان در این دنیا فریب خورد، چه آثاری برش مترتب هست تا توجه به این آثار بتونه انگیزه ما را، اراده ما را قوی بکنه برای دفع غرور یا رفع غرور. اگر آینده بناس فریب بخوریم جلوشو بگیریم، و اگر الان فریب خورده هستیم خدای نکرده بتونیم این رو برطرف بکنیم. درست بحث ما مثل اینه که یه پزشکی میاد آثار بیماری رو تو بدن میگیم، گه یه کسی لکه ای مثلا پشت ناخونشه، این نشانه فلان بیماری، هم تو آثار میگه. این دوتا فایده داره، یکی این که انسان برای آیندهش یه مواظبه که اگر همچین اثری اومد بدون مریض هست مراجعه بکنه، یکی هم که الان اگه هست بره برطرف بکنه. حالا بحث ما هم تو اینه، و مواردش خدمتون گفتم، حالا باز بحثمون ادامه اینه. یکی از نشانه های مغرور اینه که لذت های دنیا رو یقینی میدونه، اما نعمت‌های آخرتی، لذت‌های آخرتی رو همه رو میگه مشکوکه. حالا میگه چه میدونم، یه اگرم روش میذاره، میگه اگرم باشه حالا امیدواریم خدا بهمون بده. اونجا رو هی معلق به رحمت خدا میکنه، میگه اگرم باشه خدا با رحمتش به اون میده. اما لذت‌های دنیایی رو صرف حرکت میکنه، تلاش میکنه که بهش برسه. گاهی لذت‌های دنیا رو میگه نقد، آخرت رو میگه نسیه. خب اگه نقد به این معناست که جلو چشمه، خب این درسته، بله این لذت‌های دنیا الان جلو چشممونه اگه نقد به این معنا باشه. ولی که یه معنایی رو مرحوم والد ما میگفتن که اوشون یه نکته ای رو اضافه تر میگن، چون این بحث نقد فعلی رو مرحوم فیض کاشانی هم دارن. اتفاقا در ذهنمه که مرحوم فیض در کتاب محجة البیضایشون همین رو میگن، میگن بله دنیا نقد هست اما، بعد رد میکنن ایشون یه امایی روشن. مرحوم والد میگفتن اصلا دنیا نقد نیست، چون یه چیز اینطوری بیان میکردن. دلیلشون هم این بود که دنیا در حال فناه. گفتن چیزی که در حال گذره اینا ما نمیشه نقد روش حساب بکنه، نقد اونه که نهایت انسان بهش میرسید و باقی میمونه. مثلا حالا این مثال ایشون نمیزده، من یه مثال ساده بذارم. فرض کنید آب جوبی داره میره، بعد میریزه توی مکان استخر بزرگ، اونجا دیگه وای میسه. منم جلو این جوب وایسادم، داره آب از جلو چشمم میره، نباید بگم این نقده، نه اینکه داره رد میشه، نقد یه مقدار جلوتر است که آب داره اونجا میریزه و جمع میشه، اون نقده، چون اون برام میمونه. اما این داره میره، این چیزیش برام نقده، این چی در حال گذره. زندگی انسان همش اینه، اگر هم کسی باورش نمیاد گذشته عمرشو ببیند همینطور بوده یا نه. گذشته عمرمون که گذشت، آیا اینا نقد بود یا نسیه بود؟ همش هم تو لحظه به لحظه تو رد میشه. اون که میمونه برای انسان اینه. ببینید آیاتی در قرآن داریم، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه نزد شماست اینا همه در معرض زوال و نابودیه، آنچه نزد خداست باقی میمونه. با این معیار قرآنی اگه برید جلو دیگه اون فرمایش مرحوم فیض ما نمیزنی، که ایشون میگن دنیا نقد هست اما باید انسان حواسش به آخرت جمع بکنه. دلایلی هم ایشون میارن، اما واقعش اینه، دنیا چون در معرض فنائه، اینا نباید بگیم نقده. حالا سه تا آیه داریم، یکی آیه 99 نحله که الان خدمتون خوندم، آیه 61 قصص و آیه 18 سوره اعلا. دیگه از آثار مقرور کاریست که مرجعه انجام میدادد. مقرور میگه که ایمان قول بلا عمل هست. این خلاصه یه حرف مرجعه است. لفظ مرجعه به معنای امید دادنه. یه گروهی بودن که امید میدادن به مردم، امید دادن که بد نیست، اما نه، این امید دادن تنها نبود. گروهشون رو میگفتن مرجعه، اما حق مطلبشون این بود، امید اینطوری میدادن، میگفتن نه، همین که شما عقیده دارید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، عجل فرج، حتی شهادت به ولایت، شهادت به ولایت 12 امام، میگفتن همین عقیدتون که خوبه، همین کافیه دیگه، عمل نمیخواد که. به اینجا که میرسه میدید این حرف یه حرف انحرافیه. عمل نمیخوام یعنی چه؟ مثلا دین اومده عمل منو تصحیح بکنه، اول عقیده رو درست بکنه تا بعد رفتار من رفتار صالحی باشه. وقت اینا یه عده‌ای بودن اهل گناه و معصیت، میخواستن گناه بکنن، از اون ورم میخواستن خودشونو متدینم نشون بدن، دنبال یه راه توجیهی میگشتن که موجه بکنن کار خودشونو. لذا میگفتن دین همون گفتاره، ایمان همون قولیه که به زبون میگید، میگید من شهادت میدم به یگانگی خدا، همین کافیه. حالا عملتون، میخوای نماز بخون میخوای نخون، میخوای دزدی بکن میخوای نکن، میخوای غیبت بکن میخوای نکن، میخوای فلان کار زشت بکن یا نکن، دیگه تو عمل که میرسیدن میگفتن شما آزادید. وقت اونایی که دنبال معصیت بودن مرید این گروه بودن، میدن نگاه حرف قشنگی، از یه طرف به ظاهر دینشون رو گرفتن، از اون برم هر غلطی هم میخوان میکنن. اینا رو بهشون مرجعه میگفت. اهل بیت علیه السلام به شدت با اینا مقابله کردن. ما روایات خیلی سختی هم داریم که مثلا امام صادق علیه السلام میگفتن بچه هاتون رو دریابید، بگیرید بچه هاتون، مواظب افکارشون باشید و الا مرجع اینا رو میبرن. معلومه اون زمان داغ بود این بحثا. خب حتی روایت داریم که خدا به زبان انبیای سابق هم لعنت کرده است مرجع رو. حتی تعبیر قدیم تو ذهنم که 70 تا پیغمبر اینا رو لعنتشون کرده. معلومه حضرت موسی، عیسی، اونا هم گرفتاری هم چه آدمایی بودن. متاسفانه امروز هم باز نظیرشون وجود داره. اسم مرجعه رو الان بخوام بگیم ممکنه بعضی میگن نه ما مرجعه نیست. بله. ما که کاری به لفظش نداریم. اما مطلبش یه عده‌ای پیدا شدن میگن آ ولایت شما داشته باش دیگه، همین کافیه. هی میگن کافیه، نه ولایت کافی نیست. اهل بیت علیه السلام از همین حرفا خیلی ناراحت بودن. خب یعنی چه؟ ولایت مهمه. اینا رو سرم میشه که آیات قرآن چی میگه، احادیث چی میگه، همچی ما میگیم خیال میکنن ما آیات رو نمیدونیم، تفسیرش رو ندیدیم. چرا دیدی؟ اما مذاق اهل بیت هم دستمونه، میدونیم اهل بیت چی گفته. به هیچ وجه اهل بیت علیهم السلام راضی نیستن که من گناه بکنم. اینو دقت بکنید. بخوام ولایت رو تو ذهن یه جوان اونقدر ببرم بالا، بگم رو عملت هیچ حساس نباش، میخوای ترک واجب بکن یا عمل حرام انجام بدی، طوری نیست. ولایت تو وجودت باشد ذوب میکنه گناهانو. حالا عجیبه اینم که این حرفا رو میذارن، باز همین اطلاعات ولایشون هم ضعیفه. یعنی من میدونم که آیات قرآن هم اینا بررسی نکردن. ای کاش همون بحثای ولایت هم اینا میدیدن همشو، فکرشون تصحیح میشد. اما دیدم هی میگن، تکرارم میکنن و خودشون ولایی هم جلوه میدن، خیال میکنن که حالا این ولایی ینج و میگن ما ولایتی هست. بابا امام زمان علیه السلام راضی نیستند از اینکه ما یک کسی جرأت به گناه بهش بدیم. حتی راجب سادات که حالا من روایتی رو یادداشت کردم که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، حالا بعد خدمتتون میخونم، که یک کسی فکر نکنه حالا چون سیده جرأت داشته باشه بره گناه بکنه. جرأت به گناه هیچ کس نباید داشته باشه. این یه چیزیه ما تو مذاق دین میدونیم، ایمان و عمل صالح. قرآن آیات زیادی داره، ایمان و عمل صالح. اما من بگم ایمان عمل صالحشو بذارم کنار، این خلاف آیه قرآنه. نمیخوام شأن سادات رو تخریب بکنم. اونایی که دنبال توجیه میگردن فوری یه نسبت و یه تهمتی هم به ما میزنن، میگن فلانی مثلا میخواد چی بکنه. نخه، ما خودمون افتخار میکنیم که نسبمون به پیامبر میرسه، اینا رو میدونم. اما بعد از موضع دین حمایت بکنم. من لباس رو پوشیدم برای اینکه حرف دین رو به شما بگم، کاری به شخص خودم ندارم. هیچ کس تو هیچ شرایطی که میگم مثلا عالم باشه، سید باشه، ولایت داشته باشه، نمیدونم هرچی، تو هر شرایطی هیچ کس حق ندارد گناه بکنه یا به کسی جرأت به گناه بده. میگه برو گناه بکن بعد برو توبه کن مثلا. اینا همون مرجعه هستند، منطقه اسمش نیست، اما خودشه مرجعه. چی میگن؟ اونا میگفتن ایمان قول بلا عمله، با اینا هم همینه دارن. میگه ولایت داشته باش، بگو 12 امام اینا وصی پیامبرند. خیلی خوب گفتیم، حالا ما که عقیده داریم، در حالی که جانمون هم حاضرین فداشون بکنیم، نمیشناسیمشون. ما هنوز فکر نکنیم ما ولایت اینا رو داریم، حالا شناختیم اینا رو، نه، ما خاک پای اینا هم نیست. ما اگه غلامان اینا رو هم بشناسیم خیلی هنر کرده. یکی از اون غلامانشون که تربیتشون میکردن بعد آزادشون میکردن، یکی از اون غلامانشون هم بشناسیم اینا چه گوهرهایی بودن، چی روحیاتی داشتن. همین برای ما بس. همه اینا رو میدونیم که نمیفهمیم اینا، اما در این حال اینو خدمتتون میگم، توی کلام ایمان قول با عمل است. امید کاذب به کسی ندیم بعد روز قیامت بیاد جلوی ما رو بگه تو که گفتی اینجا. بله، کسی هم نباید مایوس بکنیم. اگه یک کسی گذشته هر معصیتی کرده باشه، الان میاد میپرسه راهی هست؟ بله راه هست. تو فقط بگو من گذشته ما اشتباه کردم، این بسه دیگه، بیا جلو. من حق ندارم از جانب خدای متعال بخوام ردش بکنم. حتی اگر من به یک کسی بگم که خدا نیامرزده و خدا دیگه تو رو نمیبخشه، روایت دارد خدای متعال از من اونقدر عصبانی میشه از این حرفی که زدم که این گفته من رو نمیبخشه، اما اونو میبخشدش، او رو میبخشدش تا حالی من بکنه دیگه من حق نداشته باشم از جانب پروردگار فضولی بکنم، بخوام دخالت کار خدا بکنم. اونقدر رحمت الهی وسیعه. بذار تو هیچ شرایط انسان باید ناامید نباشه. اینا درسته. اما امید کاذب، بخوام به کسی بگم برو جلو، همین که شهادتن دادی دیگه غلطی هم آینده میخوای بکنی طوری نیست، خدا میبخشه. آینده رو من نمیتونم اینطوری حرف بزنم. انسان آیندهش باید بین خوف و رجا باشه، هم ترمز داشته باشه هم گاز داشته باشه، هم بره جلو هم به جاش ترمز بگیری. من دو سه تا آیه رو خدمتتون میخونم. حالا اینا خیلی است، آمنو و عمل و صالحات تو قرآن زیاده، اما اگه تونستید یه جا پیدا کنید که ایمان بدون عمل از ما خواسته باشه. والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، این لفی خوص مناسب با بحث ماست، اما انسان فریب خورده که داریم میگیم اینه، آدم که تو خسرانه فریب داره میخوره دیگه. قرآن میفرماد این داره فریب میخوره، انسان تو خسره. مگر کی از این غرور میاد بیرون؟ الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اما حالا آمنو باشد عمل و صالحاتش نباشه، قرآن نمیگه این از خسر در اومد، نه خیلی تو خسره. استثناء اینه، گفت همه تو خسرن، یه استثناء راجب گذشته. ببینید این انی لغفارون، خدای متعال میفرماد من آمرزنده هستم برای کی؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. کسی که توبه بکنه، یعنی از راه اشتباهش برگرده، بعدم آمن و عمل صالحا، هم ایمان هم عمل صالح. فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا به کی نزدیکه؟ محسن. محسن که ایمان تنها که نیست که، محسن نه که هم افکارش خوبه هم عملش عمل خوبیه، اینا میگن محسن. و الا اگر من ایمانم رو داشته باشم بعد عمل ناصالح بکنم، من محسنم؟ من مسیء محسوب میشم نه محسن. پیامبر فرمودن به یه شخص عربی، الاحسان، همین تو ذیل همین آیه اومده که گفت محسنین احسان کیه؟ چیه؟ فرمود الاحسان ان تعبد الله کانک تراه. احسان اینه که وقتی خدا رو عبادت میکنی جور عبادت کنی که مثل که داری خدا رو میبینی. اگه اینطوری عبادت کردی شما میشه محسن. و اگر روایت رو دقت کنی پس روایت هم دارن عمل صالح به من یاد میده. نفرمودن پیامبر که محسن اینه که شهادت هم بگی و ولایت هم داشته باشی. حتی ما روایت داریم امام باقر علیه السلام سلام رسوندن به شیعانشون، گفتن سلام من رو به شیعان برسونید و بگید بین ما و خدا قرابت و خش و قومی نیست که مثلا فکر کنید بیاد با ما ارتباط داشته باشید، ما دیگه دستتون رو بگیریم نجات بدیم. فرمودند هیچ کس تقرب به خدا پیدا نمی کنه مگر اینکه عملش رو عمل درستی بکنه. بعد فرمودن اگر عملشو کسی درست نکنه لم ینفعه حبنا، محبت ما به دردش نمیخوره. برید به شیعان بگید. حالا ما توش موندیم اصلا این حدیث هم یعنی چه، این لم ینفعه حبنا، چون یه موقعی اینا خدمتون گفتم که اصلا میشه یه کسی محبت اهل بیت داشته باشه بعد گناه هم بکنه؟ ظاهرن اصلا نمیشه، جمعش درست نیست. محبت به اهل بیت واقعا بیاد تو دلم، نه دروغ بگم و یا مبالغه بکنم، اگه حقیقتا محبت تو دلم باشه به عشق اونا من دیگه گناه نمی کنم. آیه 31 آل عمران اینو به ما یاد داد، فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، محبت اگه دارید تبعیت بکنه. اصلا محبت تولید اطاعت میکنه، من یکی دوستش دارم سعی میکنم مثل او عملم انجام بدم. پس چی فرمودن امام باقر علیه السلام که یک کسی محبت دارد و گناه میکنه بعدم از اف همه این محبت به دردت نمیخوره؟ ما فکر مونیم شاید این سالبه به انتفاع موضوعه، به این معنا که ادعا میکند من محب اهل بیتم اما دروغ میگه، ادعاش مطابق با واقع نیست. چون محبت واقعی نداره، حضرت فرمودن این محبت ادعایی او به دردش نمیخوره، نه محبت واقعی. ولی که محبت واقعی بود که گناه نمیکرد. این هم یه مشکلیه که بالاخره باید تو این روایت ها بررسی بشه اینها. من دیگه مشابه اینا آیه 82 تاها، 169 اعراف، آیه 14 ابراهیم، آیات خیلی داریم، اینکه بخوام آیات ایمان عمل صالح رو بگم یه 100 تا آیه رو بعد اینجا خدمتون بخونم. اجازه بدید دیگه از این بحث رد بشه. انسان مغرور یکی از دیگه آثارش اینه که انکار قیامت میکنه. گاهی وقتا انسان مغرور انکار میکنه، گاهی وقتا سبک میشمره، گاهی وقتا هم انکار میکنه. حالا من مثال عامیانه‌شو بزنم. راننده ای رو میبینید که هی تخلف میکنه تو رانندگی، بهش میگه بابا پلیس جلوتر، ممکنه جلوتو بگیره. دارم چی میگه؟ آدم مغرور با فریب خورده میگه نه بابا پلیس اینجا نیست. گاهی انکار میکنه. انکار برای چی میکنه؟ برای اینکه توجیه کنه کار خودشو، بگه من آزادم هر کاری میخوام بکنه. گاهی وقتا آدم های فریب خورده تو دنیا از این کارا میکنن، یعنی آخرت رو کلن زیر سوال میبره، میگه اصلا قیامتی نیست. قرآن یه داستان تو این زمینه داره. حالا آیات خیلی داریم، اما این داستانشو میخوام اشاره بکنم که دو تا برادر بودن، یکیشون باغ داشت دیگری نداشت، و اون یکی باغ داشت خیلی ای میگفت من چه میکنم و چه میکنم و چه میکنم. اون رفیقش ای میگفت نگو اینطور، بگو انشاءالله اگه خدا لطف بکنه. گفت نه کاری به اینا ندارم، خودم من تلاش کردم. بعدم قرآن میفرماد که صاعقه ای زده شد باغشو کلن آتش گرفت، و یه روز که رفت تو باغش نمیده دید هیچی نداره. ببینید میگفت ولا ان رددت الى ربی، اول که میگفت من قبول ندارم قیامتی تو کار باشه. حالا تعبیر فریبشو ببینید چیه سا، میگم من که قبول ندارم، اما اگرم قیامتی تو کار باشه لأجدن خیرم منها منقلبا، من بهتر از این باغ اونجا تو قیامت برام ذخیره شده و اونجا برام بهترش گذاشته شده. خوب دقت کنید، اولا یه اگر میگفت، مثل همه آدم راننده که گفتم اون میگه پلیس کجاست، اگرم باشه پلیس ها با من رفیق هم. مثلا هرچی من بگم اینا جلو من دستاشون هم بزنن بالا و تسلیم من هم. آدم فریب خورده اینه، این میخواد خلاف خودشو جبران بکنه. حالا این آیه 36 کهفه که خوندم، حتی داستانش دو سه تا آیه دنبال همه، باز مشابه آیات آیه 80 از سوره مریم هست، 50 از سوره فصلت، آیه 9 از سوره مجادله. یکی دیگه از آثار مغرورین، فریب خورده ها، اینه که مؤمنین رو تحقیرشون میکنن به خاطر وضع مالی ظاهرشون که خوب نیست. این هم زیاد اتفاق میافته. آدم های فریب خورده گاهی وضع خودشون خوبه، میگن نگاه کن مسلمان رو نگاه کن، عوض میخوام حالا الفاظایی که میگن گدا گشنند و نمیدونم هیچی ندارند و همه چششون به مال دیگران، یه شروع میکنن هی توهین میکنن، اما توهین نمیتونه به عمل مؤمن توهین بکنه، عملش که عمل صالح، توهینش فقط به فقرشه که اینا خونه ندارن، وضع مالشون همچینه، مریضه، نمیدونم زن و بچه چی هن، همش دست جلو دیگران درازه، همش گدایی میکنه، چه اینطوری؟ ای شروع میکنن فقط تحقیر تو مسائل دنیایی. یکی از نشانه های مغرورین اینه. حالا شما تعجب نکنید اگه همچین چیزایی رو، معمولا هم زیاده اتفاق میفته، مسخره میکنن. مثلا تو ازدواجات دیدم، مثلا طلبه اگه باشه شروع میکنه مسخره میکنه، طلبه اومده طلبه وضعش خوب نیست چیه، میخواد تحقیر کنه طلبه رو که اومده خواستگار یه دختر، میخواد دختره نصیحتش بکنه، شروع میکنه تحقیر میکنه. تحقیر چی؟ تحقیر مالی. که پس ساعت همچین است دوره، میگه پیش من باباش میگه، مثلا میگه پیش من همچین از من تقاضا میخواید، من دیگه کاریت ندارم. شروع میکنن تحقیر. آدم های فریب خورده این خیال میکنه حالا پول اومده دستش همه چی داره. نه با خدای متعال بخواد ازت بیگیره، صفر میگیرد، همچین زمینت میندازه که تو رو محتاجت میکنه به همون طلبه‌ای که یخ بیره که تحقیرش میکنه. میخوام بگم اینا سابقه هم داره، تو قرآن هم داریم، تو قرآن هم داریم. حالا ما هم ببینید این جمله رو تو سوره انعام آیه 53، اها اولاه من الله علیهم من بیننا، مسخره میکردن میگفتن این فقرا را، اینا رو خدا منت گذاشت برشون از بین ما، اینا رو مثلا مؤمن شدن، نعمتی دارن که ما نداریم. با حالت تحقیر آمیز این جمله رو میگفتن. یا آیه 11 احقاف، لو کان خیرن ما سبقونا الیه، کفار به همدیگه میگفتن، میگفتن اگه ایمان چیز خوبی بود مؤمنین از ما سبقت نمیگرفتن به ایمان، ما خودمون زودتر میرفتیم ایمان میوردیم، خیال نکنن که اونا زرنگن. نخه، ایمان چیز خوبی نیست، اگه ایمان خیر بود ما زودتر از اونا رفته بودیم. اینطوری مسخره میکردن. باز یه آیه دیگه هم الان اومد تو ذهنم، راجع به حضرت نوح داره که اطرافیاش، خب آدمی فقیر بی بذات بودن، وقت مخالفینش میگفتن ببین اینایی که ارازلونا، یه جا تو قرآن لفظ ارازل هم اومده، همینه راجع به پیروان حضرت نوحه، گفتن ببین آدمای پست جامعه ما رفتن پیروان حضرت نوح شده. حالا منظورش از پست چی بود؟ پست فکری که نبود که، پست مالی بود. گفتن اینا بی بذاتن، چی ندن، اینا رفتن دوربر حضرت نوح گرفتن. باز یه آیه دیگه اومد تو ذهنم، اومده بودن به پیامبر میگفتن یا رسول الله اگه میخواید ما بهتون ایمان بیاریم این دوروریات رو بیرون بکن، این فقرا رو، وقت ما میام ایمان میاریم. وقت آیه نازل شد که لا تطرد الذین، اینا رو نمیخواد طردشون بکنی، اینایی که ما رو روز صبح و عصر ما رو صدا میزنن، نمیخواد اینا رو طردشون بکنی. اونا هم دروغ میگفتن که اینا رو طردشون بکن، ما میام ایمان میاریم. اونا هم دروغ میگفتن، اینا اهل ایمان بیار نبودن. اما میخوام بگم این سابقه داره، از زمان حضرت نوح چند هزار سال پیش تا زمان صدر اسلام هم اینا بوده، الانش هم به یه نحوه دیگه هست. تو نظام ما معمولا اینایی که مدافع نظامن افراد متوسط المال هست، که میگم معمولا، خدا نکنه، نمیخوام توهین بکنم به تک تک افراد، من همچین نه جرأتی دارم نه غلط میتونم بکنم، مثلا حق ندارم همچین حرف بزنم، اما معمولا اینه، یعنی از 100 تا 90 تا اونایی که متدینن، اونایی که وضع مالیشون متوسطه، هم اهل مسجدن، هم اهل عبادتن، هم اهل دفاع از نظامن، تو 8 سال جنگ هم اینا بودن، 90% اینا بودن، 10% هم بالاخره متمولین هم هستن که حالا خدا یه برکتی به مالشون داده اونه، اما اونورم متمولین 90%شون نیستن. یه 10%شون رو ما استثناء میذاریم، اینطوری هست. اکثر متمولین شما برید تو مناطقی که خوناشون گرون قیمت رو ببینید، مسجد کم پیدا میکنید، اصلا کار خیر کم توشون میبینید، برخوردم که باشون میکنید ببینید تو برخوردم یه سلام تو دهنش نیست، سلام هم که بهش کنه جواب نمیده، نه اینکه حالا ما انتظار سلام ازش داشته باشیم، نه اصلا جواب نمیده، یعنی یه آداب اولیه معاشرت و بلد نیستن اینا. چرا؟ فقط پول سرش میشده، پول و مدرک و امکانات و ای برو امکانات بگی برای خودت، بچه هاشون تو امکانات بالایی حتی میفرستن خارج، تحقیر میکنن ایران خودمون، میگن اینجا درس درست امکانات نیست، بذار بچه هم برد خارج هست کنه، همچه که میفرستد خارج هم میاد بعد که میبینه بچهش بی ایمانه، نماز نمیخونه. یه افکارهای ویژه هم پیدا میکنند، میاد اونا براش مهم نیست، اما میخواد یه مدرک بچهش داشته باشه که به روخ اینا اون بکشه. در صورت مقرورین گاهی ملاک نزدیک و دور بودن به خدا را ثروت میدونن، میگه هر وقت من ثروت دارم به خدا نزدیکم، هر وقت ندارم دورم. بعد با همین معیار همه مردم هم همینطور باشون برخورد میکنن. شاید این آیاتی که الان میخوام بخونم تا به حال به بحث غرور کسی تفسیر نکرده باشه، اما ببینید اینا بحث غرور همینا. تو سوره فجر میفرماد که فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. حالا من یه لفظ مغرور بهش اضافه میکنم، یه که مناسبت با بحثمون داشته باشه. میگم آدمای فریب خورده، من تو فریب خورده یه اعتقادی اینه. قرآن اسم فریبشو نمیاره، اما بعد یه کلا میاره میگه نه اینطور نیست، تو اشتباه میکنی. اشتباه میکنی یعنی فریب داری میخوری. چی میگه؟ میگه وقتی که نعمت دستش میاد میگه من پیش خدا عزیزم، ربی اکرمن، خدای من مرو بزرگم داشتست که به من نعمت داده. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، وقتی گرفتارش میکنه خدا، امتحانش میکنه و رزقشو تنگ میکنه، فیقول ربی اهانن، میگه خدا مرو خارم کرد. یعنی معیار نزدیکی به خدا مادیاته، معیار دور شدن از خدا چیه؟ باز مادیاته، فقره. قرآن هم میفرماد کلا اینطوری نیست. چرا اینطور نیست؟ چون گرامی داشتن انسان نزد خدا به تقواش، اصلا کار به ثروت اینا نداره. ان اکرمکم عند الله کیه؟ اتقاکم، تقوای بیشتر داشته باش پیش خدا عزیزه. حالا تو سوره فجر دست گذاشته رو چند تا عمل ناصالح، میگه اگه میخوای دور از خدا رو بدونی کیه اینه، بلا تکرمون الیتیم، کسیست که یتیم رو اکرام نمی کن. اینو میگن، اینو بگو، نگو هر وقت پول ندارم خار هستم. نه خیلی، خاری تو نزد خدا وقتیه که به یتیم اکرام نمی کنی. وضعت هم خوبه سا. ولا تحاوون على طعام المسکین، مردم رو تشویق نمی کنید به طعام دادن به مسکین، به خصوص حالا ماه مبارک هم هست. بابا وضعتون هر کدوم خوبه، 10 تا 20 تا این فقرا صداشون بزنید، افطاری بهشون بدید، گای پول بهش بده بگه یه افطاری برای تو خونت بگید. تو اقوامتون هم مهمتر است از اقوامتون. ببینید اصلا افطاری ماه رمضان بهش بدید، یه مبلغ بهش بدید بگید ماه رمضانی مهمون من، افطاریات از این پول برو تهیه کن. و هستن خیلی گرفتاره، نمیتونن چیز تهیه بکنن. و من نگرانم که گاهی وقتا انسان بدونه و اقدام نکنه خدا گرفتارش میکنه تو زندگی. حضرت یعقوب همینطور شد، گرفتاری یوسفش از اینجا شروع شد که یک کسی اومد گفت به من اتهام کن، من روزه بودم امروز و اینا کمکش نکردن. اینم رفت در خانه خدا گفت خدای پیغمبرت هم که من رو ردم کرد، من حالا شکمم گرسنه بود چه بکنم. من نمیدونم تو فیلمش هم این اومده بود یا نیومده بود. نیومده بود این. یه نکات اخلاقی مهمی اینا داره تو روایات، ایناست که ما رو تربیتمون میکنه. اینا ردش کردن، بعد این رفت در خانه خدا، بعد تو حدیث داره که فرداش هم باز روزه گرفت، با اینکه روز قبلش گرسنه بود بازم رابطه با خدا قطع نکرد که حالا پیغمبرت همچین کرد. همون شب حضرت یعقوب خواب دید، خواب دید که بناس یه بلایی بهش برسه که صبح که بلند شد فهمید، گفت به نظرم گرفتاری بزرگی بناس تو زندگیم پیش میاد. همینم شد. البته من ممکنست 10 برابر یعقوب گناه بکنم اون چوبا نخورم. چرا؟ هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر چه انسان از کوه میرد بالاتر سقوطش هم خطرناکتره. اون پیغمبر خداست، او اگه یه ترک اولا بکنه زمین میخوره، کار حرام نکرد اما یه اولا رو ترک. من ممکنه ده ها ترک اولام بکنم همچین سقوطی نکنم، هر کسی به اندازه فهمش. من دیگه کلی میگم فهم، چون دیروز و امروز ما هم فرق میکنه، روز به روز فهم انسان داره میره بالاتر. هر چه فهم من بالاتر، خدای متعال چوبی که به من میزنه بیشتره. میگه تو که میفهمیدی دیگه چرا اقدام نکردی؟ اون مقداری هم که نمیفهمم خدا کاریم نداره. خب نفهمم دیگه، نفهمم دیگه، نمیفهمم. خدا که نفهمیدگی رو نمیخواد تو سرم بزنه، اون چیزی که میفهمم هم میخواد ازه. پس معیار دوری از خدا معصیت، گناه، نه فقر. باز این آیات رو دقت کنید. حالا این آیات سوره فجر بود که خوندم. در سوره مؤمنون آیه 58، ایحسبون، آیا این تو فکر میکنن؟ یعنی اینم دقیقا یه فریبه. گاهی وقتا انسان فکرش غلطه. قرآن هم با یحسبون میره جلو. آیا این تو فکر میکنه؟ ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. آیا این مؤمنین این تو فکر میکنن که ما یه مقدار توسعه دادیم به مخالفین کفار، توسعه تو اموالشون دادیم، حالا مالشون فرزندانشون رو زیاد کردیم، آیا فکر میکنن که ما سرعت گرفتیم به اینا به خیرات، یعنی داریم با سرعت خیرات به اینا میدیم؟ این نیست. بل لا یشعرون، اینا نمیفهمن، درک ندارن که این نیست. خیرات که مال و فرزند که نیست که. و متاسفانه این الان تو جامعه مسلمان هم زیاد شد. که گفتم یه بار، خود من بارها شنیدم که میگم ببین اینا که کافرن وضعشون چقدر خوبه. بابا وضع خوب که علامت خیر بودنشون که نیست که. همینه، این یه نوع فریبه که انسان فریب بخوره، ملاک خوب بودن و وضع مالی بدونه، ملاک بد بودن و باز فقر بدونه. باز سوره انعام آیه 44، این آیه رو دقت کنیم. بفرمان فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما درهای همه چیز رو به روی اینا باز کرد. به قول حالا عوام الناس میگه از در و دیوار نعمت براش میبارد. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، وقتی اینا خوب خوشنود شدن به این نعمتایی که بهشون داده شده، اخذناهم بغتتن، ناگهانی گرفتارشون گرفتیمشون. ناگهان یعنی اصلا پیش بینی نمی‌کرد، یه مرتبه گرفتیمشون. فاذا هم مبلسون، یه مرتبه اینا توی حالت ناامیدی، غم و غصه و اندوهگین شدن. برای اینکه وقتتون رو نگیرم، آیه 182 اعراف رو ببینید، 173 آل عمران رو ببینید، 42 و 43 ابراهیم رو ببینید، 52 نمل رو ببینید، 48 آل عمران و 17 سوره طارق رو. مغرور از سادات که بحثشو گفتم، ولی روایت شما گاهی وقتا سید مغرور میشه. چی میگه؟ میگه ان فاطمه علیها السلام احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار. حالا لازم نیست این عبارت رو بگم، من چون این عبارت رو از شیخ صدوق گرفتم در عیون اخبار رضا، عبارت ایشون رو، اما مضمون همینه. میگه خدای متعال حضرت فاطمه سلام الله علیها که محفوظ از آتششون کرد، او آیه تطهیر آیه 33 احزاب در شأن ایشون و این خاندان نازل شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. بعد چی میگه آدم مغرور؟ میگه که خداوند فرزندان این حضرت رو تمامشون از آتش محفوظ کرد. خب حالا روایت رو دقت کنید، روایت بر خود منم جالبه که حالا من گاهی یادم یه موقع با مرحوم والد صحبت میکردم تو همین زمینه، گفتم بالاخره ما از دو طرف روایت داریم، از یه طرف روایت داریم که فرزندان از فاطمه بدنشون با آتش حرامه. از اون طرف روایتی خود ایشون میخوندن برای ما که خلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدن قرشی، یا خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو کان غلاما حبشی، یا خدا بهش خلق است برای مطیعش ولو غلام حبشی باشه، جهنم هم خلق است با آدم گناهکار ولو سید قرشی باشه. گفتم بالاخره چطوری اینا رو جمعش بکنیم؟ ایشون سکوت کردن. در حال که سکوت میکردن اما اجازه نمیدادن که کسی به غرور سیادتش بخواد برد گناه بکنه. اینا تو صحبتشون میگفتن، اما یه موقع من خصوصی ازشون پرسیدم که بالاخره اینا ما روایتت چوری کنار هم بذاریم؟ ایشون سکوت کردن. این روایت برای خود من جالبه که حل میکند معما را، اصلا میگه که چیه. جلسه ای بود خدمت امام رضا علیه السلام در خراسان، برادر امام رضا علیه السلام به نام زید ابن موسی تو جلسه نشسته بود و حضرت هم نشسته بودن. منتو زید حالا چی بوده؟ تو این روایت داره که به یه حالت خاصی یه گوشه نشسته، دورش یه چند نفری هم بودن، اعتنا زیاد به امام نمی کرد و یه حالت فریب خوردگی یه مقدار تو وجودش بود. همین زید تو الفاظش هم گفت ما همچین ما در می آورد. حالا بچه امام بود، تو جلسه خدمت امام رضا علیه السلام نشسته بود. تو این روایت دارد که هی فخر فروشی میکرد بر مردم و میگفت نحنو و نحنو نقول، میگفت ما این چیه نمیگیم. امام رضا علیه السلام در حالی که داشتن صحبت میکردن یه مرتبه متوجه برادرشون شدن که این داره این حرفا میزنه، روشونه کردن به زید، گفتن اغرک قول و ناقلی کوفه، آیا تو رو فریب داده گفتار این کسانی که اهل کوفه هستن؟ معلومه این حرفا تو کوفه زیاد رایج بوده. که چی میگفتن؟ میگفتن ان فاطمه علیه السلام احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار. تو کوفه این پخش شده بود که بله بچهای حضرت اینا با آتش سوخته نمیشه. امام رضا علیه السلام به زید گفتن گفتار اهل کوفه تو رو فریب داده که حالا خیال میکنی بچه حضرت هست. بعد حضرت فرمودن فوالله، قسم به خدا، ما ذاک الا للحسن والحسین و ولد و بطنها خاصه. فهمدن این که تو روایت میگه بچه های از فاطمه به آتش محفوظن، بچه های بیواسطه خود حضرت هست، امام حسن و امام حسین و بچه های دیگه خود حضرت، یعنی حضرت زینب و ام کلثوم که حضرت نمیخواستن اسم زن رو تو جلسه بیارن، احترام گذاشتن. میگن این روایت فقط مال امام حسن و امام حسین و اولادهای مستقیم خود حضرت. بعد یه جمله دیگه حضرت اضافه کرده، فهمدن اگر امام هفتم علیه السلام، یعنی پدر ما که هم پدر من هم پدر شما، اگر روز قیامت بنا بشه ایشون اهل بهش باشن و تو به زید دارن میگن تو هم معصیت بکنی و طبق این روایت که داری میخونی تو هم اهل بهش باشی و قیامت رتبت با پدر ما یکی باشه، لأنت اعزن علی الله عز و جل من، معلوم شد که پس تو پیش خدا خیلی عزیزتر از پدر ما هستی، چون پدر ما که گناه نکردن، بندگی خدا رو دائما میکردن، اگه بنا بشد او با شما مساوی باشه پس معلوم شد تو خیلی بیشتر نزد خدا محبوبی، که تو با اینکه گناه هم کردی خدا کاریت نداره. خیلی مسئله ساده حضرت دارن بیان میکنن، اما ساده یه که واقعش خود من سالا هرچی فکر میکردم این استدلال اینطوری به ذهنم نمیرسید که بالاخره چی بگین، اما حضرت اینطوری استدلال کردن، گفتن یعنی چه تو این حرفا میزنی؟ فرمودن لمحسننا کفلان من الاجر و لمسیئنا ضعفان من العذاب. اینم فرمودن، فهمدن از سادات ای کسی محسن و نیکوکار باشه دو تا پاداش داره، همین سادات اگر گناه بکنن دو تا مجازات دارن. دینش هم ببینید. حالا چرا دو تا پاداش و دو تا مجازات؟ دو تا پاداشش به خاطر اینه که یه پاداشش مال عمل صالحی است که انجام داده، یکش هم به خاطر اینه که زینت اهل بیت داره محسوب میشه. مردم میگن خدا رحمت کنه مثلا آبا اجدادتو که چنین فرزندی رو درست کرد. اگر هم کار خلاف بکنه، دو تا گناه، یه گناهش برای همون گناهی که دارد میکنه، بلکه کار ناشایست، یکی هم بخواد که آبروی آبا اجدادشو دارد میبره، مردم نفری میکنن در حق آبا اجدادش، میگن خدا نمیدونم لعنت بکنه پدرشو که چنین بچه ای رو به وجود آورد، چرا جلوشو نگرفت. اینا رو گفتن، بعد روشونو کردن به حسن. عرض شد که حسن وشا تو جلسه نشسته بود، مثل این که امام رضا علیه السلام دیگه مصلحت نمیدونستن با برادرشون این جملات رو ادامه بدن، روشونو کردن به حسن و این جمله گفتن: یا حسن کیف تقرؤون هذه الآیه، این آیه رو چطوری تو میخونی؟ یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. فهمیدن این آیه رو چطوری میخونی؟ خوب دقت کنید، بحث رفت تو همین نکته، بلکه بچه نوح میخوام ببینیم که به خاطر انتصابش به حضرت نوح بالاخره آزاد میشه از آتش یا نه. قرآن سریعا میفرماید انه لی عمل غیر صالح، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. حسن وشا گفت ما دو جور میخونیم آیه رو، این اختلاف قرائت هایی که متاسفانه الانم هست اون زمانم بوده، گفت ما دو جور میخونیم، یه جور میگم انه عمل غیر صالح، یه جا دیگه میگم انه عمل غیر صالح، به شکل فعل ماضی میخونیم. بعدم توضیح داد، گفت دو جورش هم فرق میکنه با هم. اگه ما بگم انه عمل غیر صالح، معنای آیه خیلی روشنه، فعل ماضی، یعنی این فرزند نوح کار ناشایسته انجام میداد، فعل ماضی معناش اینه. اما اگه گفتیم انه عمل غیر صالح، که الان تو سیای قرآن هم عملونه یعنی مستره، که تو ترجمه‌ش هم شما میمونید بخواید معنا کنید همینه، که انه عملون میگم این شخص عملیست ناصالح، وقت شخص که عمل که نیست که، توش میمونید که چطوری معنا بکنید. این آقای حسن وشا گفت اگر ما بگیم او عملیست غیر صالح، معناش اینه که این زنازاده است. ترجمه رو دقت کنید، بچه نوح عمل ناشایست است، یعنی از عمل ناشایسته پدرش به وجود اومده. گفت اگه ما مصدر بخونیم که الان تو قرآن هم همینه، معناش نیست که نفی از پدرش کردیم، بچه پدرش نیست. اما اگه عمله بخونیم که الان تو قرآن نیست، اما عمله میشه انسان بخونه، عمله غیر صالح، وقت معناش نیست که خود این بچه کار ناشایسته انجام داده، دیگه هیچ کاری هم به پدرش نداره. تا اینو گفت حضرت فرمودن کلا، این چنین نیست، لقد کان ابنه، بچه نوح، بچه نوح بود. یا نفی از پدر نکن، پدرش که نعوذ بالله زنا انجام نداده که، چه حرفی میزنی؟ ولیکن لما عصى الله عز وجل نفاه عن ابیه، علت این که خدای متعال میگه این بچه پدرش نیست، به خاطر اینکه معصیت خدا رو کرده، به خاطر معصیت خدای متعال ارتباطش از پدر قطع میکنه، میگه این بچه تو نیست، انه لیس من اهلک، به خاطر اینه، به خاطر معصیتشه. بس که تمام شد روایت. اما شما دیگه ببینید امام رضا علیه السلام چی دارد میگن، میگن سیدا یک گناه کرد انتصابش به پیامبر قطع میشه، دارن تهدید میکنن. یعنی چه؟ یک کسی جرأت پیدا کنه من چون سیدا میرم هر گناهی خواستم بکنم، گناهان گذشته رو گفتم باعث ناامیدی نباید بشه، هرچی هم گناه یا بیا توبه کن. اما آینده بخوان به یک کسی جرأت بده میگم چون سید هستی برو گناه بکن، ترس اینه داشته باشیم که این خطابی که به حضرت نوح شد به پیامبرم بشه، به پیامبر اسلام بگن این بچه تو نیست به خاطر معصیت خدا رو کرد. هر خیلی زیباست، دقیقا روایتیست که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوقی که بالاخره امروز از محضر ایشون این بهره رو بردیم، و همچنین بزرگان و علمایی که زحمت کشیدن این روایت ها رو رسوندن دست ما که حالا ما اینا رو یاد گیریم. یک تو زندگی کج نریم، یه اشتباه فکر کردن ما رو میکشونه به یه سمت دیگه. و ببینید امام رضا علیه السلام چگونه استدلال زیبا کردن و هم به زید گفتن چطور میشه تو با پدر ما اگه بخوای تو گناه بکنی طبق گفتار خودت چطور میخوای توی رتبه با پدرم باشی؟ اون روایت هم معنی کرد که اون مال اولاد مستقیم حضرت هست، اونم یه نکته بود. یه نکته دیگه هم این که انتساب به پیامبر عمدش تو عمل صالح، کار خوب بکنی از سیدم باشید دو تا پاداش، اما کار بد کرد از سید باشید دو تا پس کله یا دو تا مجازات هم خلاصه دارید. مالا یادم اومد تو سوره اسراء یه تهدید خطاب به پیامبرم کرده، تالله لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك به علینا نصیرا. به پیامبر میفرماد نزدیک بود شما هم یه تمایلی به این مخالف پیدا بکنید که در این صورت ما دو تا مجازات تو دنیا دو تا مجازات تو آخرت برات داشتیم و از جانب من نصیری نداشتی، یعنی ما دیگه یاری هم نمی‌کردیم. خدای متعال شوخی نمی‌کنه که به پیامبرش هم داره تهدید میکنه، میگه دو تا مجازات تو دنیا دو تا مجازات تو آخرت، برای چی دو تا؟ این مثل اینه که یه پلیس با ماشین پلیس تخلف بکنه، این دو تا مجازات داره، یه مجازاتش که خب بالاخره خلاف قانون عمل کنه، یکم که آبروی پلیس رو داره میبره. و همینطور حالا هر کسی منم با لباس روحانیت کار خلاف بکنم بود، دو تا مجازات دارم، دارم آبرو لباسم میبرم. عوض میخوام حدیث یه خط دیگه هم داره، من وقت گفتم حدیث تمام شد، حدیث یه خط دیگه هم داره. فرمودن کذا من کان مننا، امام رضا علیه السلام میفرمان هر کس از ماست، یعنی از ساداته، لم یطع الله عز و جل فلیس مننا، اگه اطاعت از خدا نکنی از ما نیست. و انت، به زید گفتن تو اذا اطعت الله عز و جل فانت مننا اهل البیت، هر وقت اطاعت خدا رو کردی از ما اهل بیت. خیلی هم حضرت محترمانه با زید حرف زد، معصیتشو نگفتن تو، اطاعتشو گفتن تو، اما برای معصیتش کلی گفتن، برای معصیتش گفتن از ما سادات، هر کس اطاعت نکنه ای از ما نیست، اما برای اطاعتش برایش گفتن هر وقت تو اطاعت کردی از خدا وقت از ما هست. بینی آیه 218 بقره، ان الذين آمنوا، بینید امید خدا به کی میده، کی باید امیدوار باشه؟ آخر آیه میفرماد یرجون رحمت الله، من آیه رو به این خاطر آوردم که مقابل فریبه، یک انسان فریب کاذب نخوره بعد قیامت میاد هیچی نداره. فرمود ان الذين آمنوا والذين هاجروا، ایمان داشته باشه هجرت هم بکنه، و جاهدوا فی سبیل الله، تو راه خدا هم خوب تلاش بکنه، حالا یا با دشمن جنگ بکنه یا نه کلا تلاش در راه خدا، اولئک یرجون رحمت الله. باز آیه 39 و 40 سوره نجم، و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى، فرمود برای انسان فقط عملش میمونه، و روز قیامت هم عملش رو خواهد دید. آیه 185 آل عمران فرماد انما توفون اجورکم یوم القیامه، اونی که بهتون روز قیامت داده میشه پاداشاتونه، نه چیز دیگه. ولی کارایی که کردید، کار خوب کردید، پاداشونو بهتون داده میشه. سوره واقعه آیه 24 جزاء بما کانوا یعملون، میگه دیگه پاداشا رو میدیم، اینا جزایی است به آنچه که اینا عمل کردن. یا کل نفس بما کسبت رهینه، یا آیات 8 تا 11 سوره ملک، دیگه اینا رو خودتون ببینید که اونجا چی میگه. میگه روز قیامت اینا میگن شما عمل نکردیم، میگه ما پذیرفته بودیم اهل جهنم نبودیم. ها مقرور حسنات رو میبینه تو ذهنش هم خوب حفظ میکنه، اما تأمل در عقوبت گناهکاران نمیکنه. حالا گناهکار میخواد غیبت کننده باشه، کذابین باشه، نماما باشه، منافقین باشه، آفات لسان. مثلا من نمونای مشابه این رو دیدم که مثلا یه کسی یه کار خوبی کرده است، تا 20 سال 30 سال بعد هنوز یادشه، میگه من 30 سال پیش این کارو برای این آقا کردم، اما کارای بدی که کرده یادش نیست. یا مثلا اینم خیلی اتفاق افتاده، یه کسی یه جمله تعریف ازش کرده، مثلا من یه مسئولیتی داشتم، تو زمان مسئولیتم 10 نفر میان انتقاد ازم میکنن، 10 نفر هم میان تعریف میکنن. اگه آدم مغروری باشم، اونایی که تعریف میکنه اینا دیگه تو ذهنم صفر جا میگیره. یخ می تا 20 30 سال آینده هی تعریف میگم فلانه اومد اینجا این جمله راجع به من گفت، از قول خودم هم که نیست، از قول یکی دیگه است. چرا اون بدیا رو نمیگم، اونایی که انتقاد میکرده؟ آدمای فریب خودینم یکیه که معمولا چیزای خوب تو ذهنش میمونه، چیزای بد تو ذهنش نمونه. حالا من این آیه رو خدمتتون میخونم، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، گفتار حرف میزنی رقیب که مراقب شماست، عتیده، عتیدم یعنی حاضره، یعنی رقیب عتید حاضر وایساز تندتون داره مینویسه. آیا واقعا ما اینطور اعتقاد داریم؟ خب مغروریم دیگه، فریب خورده ایم. نه، به راحتی چیزای خوب رو تو ذهنمون میمونه، گفتارای خوب خودمون میمونه، شیرینکاریایی که کردیم و میمونه، اما بدکاریایی که کردیم نه زود ذهنمون میره. نسبت به دیگران هم اگه بدی به ما کردن اینا تو ذهنمون میمونه، اما خوبیایی که انجام دادن نه زود از یادمون میره. این آدمای کینه‌ای هم اینطوری اند. به یک کسی گفتم چرا با فلانی ارتباطت قطع؟ گفت چند سال پیش این جمله رو به من گفت. آره جملهش هم اونقدر خیلی سستی بود که من اصلا خنده می‌گرفت. بهش گفتم برو خدا پدر و مادرت رو با خودت بیاموزه، برو اصلا از خودش بپرس که چند سال پیش اصلا یادش از این حرف رو به تو زده یا نه. من مطمئنم اصلا یادش نیست. خواستم چی بگم؟ خواهم بگم خود گوینده که ارزش برای حرف خودش قائل نیست. هم تو یه حرفی پرونده، تو که شنیدی چه نقدر برای حرفش ارزش قائلی؟ تو هم ارزش قائل نشو دیگه، بگو یه چیزی پرون نفهمیده نسنجیده، چی گفته نفهمیدم چی گفت، بلش کن بابا. و گاهی انسان ها مغرور این انسان که دیگری که بهش توهین کرده این هم تو سوالا تو ذهنشه، در حالی که اون گوینده، من نمیگم گوینده درست کن، گوینده هم اشتباه کرده، اما میخوام بگم چرا ما اینطوریم، چرا اینقدر فریب خورده ایم. اما احسان دیگران به ما را اینا زود ذهنم میره، مثل اینکه میگم وظیفش بود و حقش بود باید این کارو میکرد. مغرور قول پیامبر رو فراموش کرده که فرمودن ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم و انما ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خدا نگاه به صورت شما که نمیکنه، ظاهر کارتون، نگاه به اموالتون نمیکنه که. نگاه میکنه به دلهاتون و اعمالتون، دلتون پاکه یا نه، عملتون صالحه یا نه. گاهی مغرور مشغول به موعظه میشه، غافل از خودش میشه. این به صنف ما آخونده خیلی میخوره این حرف، خیلی باید مواظب باشه و واقعا گرفتاریم ما. و از شما خواهش میکنم دعا بکنید که ما یه وقت گرفتار این نشیم، که خیلی بده که انسان تو مرحله واعظ که قرار میگیره عادت بکنه هی به دیگران موعظه بکنه. یادش تو احیا میگه دستا رو بالا کنید، بگید یه ده بار میگه الهی العف، به دیگران میگه العف، خودش مشغول جمله سو نمیدونم چی میخواد جمله رو ببافد که چی چی بگید مردم خوب گریه بندازن. یادش میره خودش هم یه العف بگه، بالاخره یه توبه بکنه برگرده. لذا اون وقته که میخواد العف بکنه یه العف هم برای گوینده بگه، خدا خود اینم ببخشش که بالاخره ما رو به یاد تو انداخت. خلاصه یه خطری ماها داریم، خیلی نگرانیم. یه روز قیامت هم دیدید ما از شما عقبیم، زیاد تعجب نکنید. بالاخره اینا یخ اینطوریه، ما گاهی وقتا اینطوری میشیم، سر چهار را وایستادیم مثل پلیس، به همه میگیم ازوه با رزوه رو راه نمیم، بعدم خودم تا عصر هنوز سر جعبرم وایستادیم. امر به معروف میکنیم اما یه نگاه به خودم نمی کنم که خودم هم این معروف خوب انجام بدم. به دیگران میگم حسن زن داشته بود، خودم سوء زن انواع بدگمانه به افراد دارم، مشکل حادی هم میشه. هر چی بهش گفته بودم بیا رو پیش فلانی، گفته بود من خودم مشکلات مردم رو حل میکنم، من خودم مشاوره میدم به مردم، حالا برم پیش فلانی برای چی؟ ببینید فریب همینه که حالا من دارم کار مردم رو راه میندازم، مشکل تو خونه خود من خوابیده، حاضر نیستم مشکل خودم برم حل بکنم. این مغرورم دیگه، این فریبه. از اینا آفات خیلی داریم. من چند نمونهشو یادداشت کردم اما امروز بحث تمام نمیشه، ده حالا رهاش میکنم، شما هم خسته نشید. من اجازه بدید بحث رو رهاش کنم و یه جلسه دیگه هم بحث دیگه خیلی داره، آثار غرور مثل این که امروز تمام نمیشه. من سوال میکنن کل نفس به مرکز از رهینه یعنی چه؟ این ترجمه ظاهرش اینه که نفس انسان با آنچه که کسب کرده در گروه اونه، یعنی وابسته به اون. میگن چیکار کردی؟ هر کاری کردی انجام دادی اینو میخوای. نفس انسان در گروه عملشه، در گروه پول و اینا نیست، حتی در گروه نیت هم نیست. خوب دقت کنی، چون من گاهی گول خودم رو میخورم، هی هر شب نیت میکنم که سحر پا میشم نماز شب میخونم، سحرم پا نمیشم میخونم، با همین شکل عمرم رو دارم تباه میکنم. بعدم میگم خب من که نیت شده شد پس من آدم خوبیم. یه جمله پیدا کردم که نیت المؤمن خیر من عمله، اینو فوری مطرح میکنم، میگم من که نیت شده شم، نیت بهتر از خود نماز شده. نه نیست، معنی حدیث اصلا این نیست، اتفاقا روایت عکسشو میگه. روایت میگه برای نیت عمل صالح یک حسنه، اما وقتی عمل صالح رو رفع انجام داد 10 برابر حسنه خدا بهش میده. یعنی اون وقت که من نیت نماز شب میکنم، اگه مثلا یه قدم به خدا نزدیک بشم، اون وقت که نماز شب رو میخونم 10 برابر به خدا نزدیک میشم. اصلا قرب انسان به خدا مال عمله. یه قصه هم مرحوم پدرمون نقل میکردن که یه کسی اللهم صل على محمد و آل محمد، گفتن یه کسی هر روز یه پول درشت میداد به غلامش، میگه برو خورد کن میخوام به فقرا صدقه بدم. این غلامش هم میرفت خورد میکرد و میبد میداد به آقا. بعد هی نگاه میکرد میدید فقرا میان، اما این هیچی پول به اینا نمیده، پولا رو گذاشته تو جیبش. گفت شاید ما اشتباه میکنیم. دوره فرداش دوره همین روزای بعد هی هر روز یه پولی دورش به این میداد، میگه برو خوردش کن، میخوام صدقه بدم. اما بعد نمیداد. آخه یه روز غلامش گفت پس شما هر روز پول خورد میکنی اما من ندیدم صدقه بدی. گفت مگه تو نشنی که میگن نیت المؤمن خیر من عمله؟ من هر روز نیتشو میکنم دیگه، نیتش بهتر از عملش. ده این نیست. ببینید نیت کار خیر یک حسنه، بعد که انجام میده 10 حسنه. پس اون نیت المؤمن چیه؟ اون یه بحثای دیگه داره، من نمیخوام الان واردش بشم، خیلی بحثای زیبا و مفصلی داره. یکیش اینه که انسان نیت کار خیر رو بکنه بعد به مانع برخورد بکنه، نتونه انجام بده. اونه. این آقا نیتش چیه؟ این آقا حالا خودش میگه من نیتم اینه که پول خود کنم به فقیر کمک بکنم. نه این نیست نیتش. نیتش اینه که پول خود بکنه و به فقیر کمک نکنه. از اول تو نیتش هم همینه. پس این کجا نیتش بهتر از عملش؟ منتها خودش خیال میکنه نیتش اونه. این فریب خورده همینه. به یه چیزای اشتباهی گاهی خودمونو فریب میدیم. حالا بحثای بعدیم خیلی مهمه، من میخواستم بگم دم نه، بحثای خیلی مهمیه که گاهی انسان تو علم مغرور میشه، تو رشته های علمی مغرور میشه. این چون نیاز به توضیح داره انشاءالله بعد خدمتون میگم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. نیمه شب تو خرابه از خواب بیدار شده، سراغ پدر رو گرفته، اهل بید علیهم السلام که همه خودشون داغ دیده بودن، وقتی دیدن این نازدانه خواب پدر دیده همه به گریه افتاده. صدای گریه وقتی به یزید رسید، پرسید چه خبر شده؟ فکر کرد یه آشوبی به پا شده. براش خبر آوردن دختر امام بهانه پدر گرفته، گویا خواب پدر دیده. گفت بری سر پدرش را برایش ببری. وقتی سر امام آوردن تو خرابه، شناخت سر پدر رو، نوشتن 2-3 جمله بیشتر سخن نگو. بابا کدام ظالمی مرا در این کودکی یتیمم کرده؟ چه کسی رگهای گردن شما رو بریده؟ محاسن شما رو خونی کرده؟ اما یه وقت دیدن ساکت شد، وقت او را حرکت دادن متوجه شدن از دار دنیا رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشفنا بشفائك ودائنا بدوائك. اللهم اشف كل مريض. اللهم صد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.